أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه دومی بر برای جواب از اون اشکال عدم تحقق بیع در مورد بیع فضولی برای خودش و به قصد خودش، تملک خودش، اشکال این بود که اشکال ثبوتی که اینجا بیع متحقق نشده، بلکه یک تملیک فضولی، هبه فضولی از مالک و یک تملک مجانی از فضولی، مبادله انشاء نشد. این جواب را، این اشکال را گفتیم. یک جواب مرحوم شیخ داد که ما اون جواب را تکمیل کردیم و اون دو اشکالی را که بر جواب مرحوم شیخ وارد شده بود دفع کردیم. جواب دومی داده شده از اصل محظور، از اصل اون اشکال ثبوتی، به این که اصلا بیع در مبادله به معنای دخول ثمن در کیس من خرج منه المثمن نیست. مبادله به معنای تملیک لامجان در مقابل تملیک این مبیع، قیمتش، مثلا بدلش، ثمنش از کیسه او بیرون بیاد، حالا چه در کیسه ای وارد بشه چه نشه. و این مقدار را فضولی جدا قصد کرده، آنچه را که قصد نکرده دخول ثمن در کیسه مالکه، چون قصد کرده دخولش را در کیسه خودش، نه در کیسه مالک. و این دخیل نیست در قوام بیع و حقیقت بیع. حقیقت بیع به همون تملیک لامجانه. بعد استشهادم شده، گفتیم استشهاد شده به موارد بیع زکوات و اوقاف و اموال از این قبیل که اصلا ملک شخصی در این طرف نیست، رابطه ملکیت نیست. تا سمن داخل بشه در کیس من له این کیس، کیس صاحب کیسی در کار نیست. یا در مسئله بیع شیئی به ما مملوکن علی شخص فی ذمته که تسقط ذمه به این بیع، اینجا هم همینجور دخول اون مال ذمی در کیس این صاحب ذمه در کار نیست، با اینکه اینا همه بیع. این هم شواهد بر اینکه در بیع اخذ نشده بیشتر از تملیک لامجان. این بیان تام نیست، اما اون استشهادا تام نیست، چون در این استشهادا باز هم در حقیقت دخول ثمن در کیسه من خرج منه المثمن هست، ولی خروج، خروج از ملک نیست، خروج از مثلا اختصاص و امثال این هاست. بالاخره اون مال ذمی انسان متعلق حق انسانه، متعلق ملک نباشه. یا همچنین زکوات و اوقاف متعلق حق جهتی است، ملک هم نباشه، ملکیت هم جعل نشده باشه، ولی بالاخره مال عمومی نیست، مالی است که مخصص برای یه جهتی است، تخصیص به یک چیز داده شده، ولذا تصرف درش جایز نیست. کسی حق تصرف نداره، حرمت داره، یعنی حریم داره، اختصاص داره به یک جهت و به یک جهتی. این اختصاصش به اون جهت، این همون اضافه است. اینجا در حقیقت نوع اضافه فرق کرده، نه اینکه این اضافه نداره. جهت اضافه جهت ملکیت نیست، جهت مثلا تخصیص و تخصص و اختصاصه، صرف، صرف شدن بر فقرا، صرف شدن بر اون. بالاخره یک رابطه حقوقی اینجا هست، ولی این رابطه ملکیت مثلا نیست. در تعریف بخ به اخذ شده مبادلات مال به مال در اون جهت اضافه، حالا چه جهت اضافه، ملکیت باشه، چه اختصاص باشه، چه چیز دیگه باشه. این دلیل میشه برای این که در باب بیع ملکیت شرط نیست، مطلق یک اضافه کافیه. مبادله بین مال، دو مال در اون جهت اضافه کافیه، چه جهت اضافه ملک باشه، چه جهت اضافه حق باشه، اختصاص باشه، هر چی بخواد باشه. و لحاظا ثمن میشه مثل زکات، وقتی فروختی زکات رو، ثمن میشه مثل زکات مختص به من یختص به زکات. این اولا و ثانیا در اینجا میتونیم ترقی کنیم بگیم برای اینکه ملک هم هست ولی هم رابطه ملکیت هم هست کما هو صحیح زکوات مملوکن مملوک جهت فقیره اوقاف مملوکن مملوک اون جهتی است که وقف شده بر او مالک شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی نه اینکه ملکیت نیست و کیس نیست کیس ملکیتی هم هست و بدل و ثمن زکات یدخل در ملک همون شخصیت حقوقی که جهت فقرا باشه عنوان کلی فقرا مثلا و امثال اینها و اما در اون مثال بیع شیعی بر به مالی که در ذمه کسیست بر او اونجا هم همینجور اونجا هم در حقیقت این شاهد میشه برای اینکه ملکیت اعتباری شرط نیست ولی بالاخره هر مال هر کسی در ذمهش در اختصاص خودشه یا به تعبیر دیگر ملکیت حقیقی یا ذاتی اونجا هست انسان مالک خودشه نه به ملکیت اعتباری به ملکیت حقیقی به ملکیت به سلطنت ذاتی به سلطنت کل انسان مسلط علی نفسه و مسلط علی عمله و مسلط علی ما فی ذمته گرچه این سلطنت را عقلا براش جعل ملکیت اعتباری نمی کنند چون این یه مرتبه بالاتری از اون ملکیت اعتباری این یه چیز تکوینی است تقریبا پس بنابراین اینجا هم اون رابطه هست ولی این رابطه رابطه اعتباری ملکیت نیست این رابطه سلطنت مثلا ذاتی سلطنت عقلی سلطنت تکوینی هر چی بخواید اسمش بذارید اختصاص اینجا هم هست ولذا است که این مال ذمی تا برمیگرده به خودش ملکیت دیگه لغو میشه چرا ملکیت لغو میشه چون برگشت به خودش اگر به خودش برنگشته بود و به اون ملکیت ذاتی یا اختصاصی ذاتی برنگشته بود سمن که اون مال زمیز که مملوک دیگری بود ساقط که نمیشد اگر بر نمیگشت که وجهی برای سقوطش نبود علت سقوطش لغویتشه و لغویتش هم در وقتی است که این بیاد در ملک حقیقیش بیاد در اون ملکیتی که ازش تعبیر میکنیم به سلطنت ذاتی انسان بر خودش که این سلطنت روشنتر واضحتر یک سلطنت عقلی است قبلا گفتیم یک سلطنت است که عقل عملی درکش میکنه اولویت عقلی است دیگه نیاز به اعتبار و جعل و وضع و این حرفا هم نداره ولذا انسان را مالک به ملکیت وضعی اعتباری بر خودش و بر اموال خودش قرار نمیدن چون خودش خودشه دیگه واجد خودشه به واجدیت بالاتری مالکیت یک واجدیت اعتباری است اونجا گفته شد کسی که واجد خودشه به یک واجدیت بالاتری چون خودش خودشه و خودش کار خودش کار خودشه دست خودشه اختیار خودشه ذمه خودش ذمه خودشه دیگه این با وجود این واجدیت در مرتبه بالا و ظاهرتر و اشرف دیگه نمیان جعل اون واجدیت اعتباری بکنن که ملکیته پس بنابراین اینجاها هم اون جهت و اضافه حفظ شده که سمن دخل فی کیسه به معنای دخل در اون رابطه یا رابطه ملکیت وضعی یا رابطه ملکیت و واجدیت عقلی که مرتبه بالاتری از واجدیت این شواهد پس شواهد بر عدم اشتراط ملکیت در اون رابطه است نه عدم وجود اصل رابطه و دخول سمن در اون جایی که اون مسمن در اون رابطه قرار داشته حفظ این مبادله در این موارد محفوظه مقابله و مبادله و جای هم دیگه نشستن و دخول سمن در اون جایی که مسلمان بود اینجا محفوظه ولی اون رابطه ملکیتی نیست ملکیت وضعی رابطه دیگری است یا رابطه حقی است یا رابطه مثلا واجدیت تکوینی است و امثال اینها پس اینها شواهد بر اینکه مبادله بیع دخول سمن در من خرج من کیسه مسلمان لازم نیست شاهد بر این نیست بلکه شاهد بر این مسئله دیگری است و اون این که در باب به ملکیت قبل از عقد و اصلا ملکیت وضعی شرط نیست مبادلت و مالین و جانشین همدیگه شدن در اون رابطه ای که بوده حالا اون رابطه اعتباری باشه حقیقی باشه ملکیت باشه حقیقت باشه هرچی میخواد باشه این شواهدن بر این که ملکیت اعتباری این که اون رابطه ملکیت باشه ملکیت اعتباری وضعی این لازم نیست نه اینکه دخول سمن و جانشینی مبادله شرط نیست در به که سمن بشینه جای اون رابطه‌ای که جای اون چیزی که نشسته بوده مسمن در او از نظر اون رابطه نه اون در اینجا محفوظه و لازمه این اولا، یعنی دفع این استشهاداتی که بر اصل اون مدعا کرد. چون واجد خودش وجدان بیشتری، هر انسانی مالک محافظ ذمه خودش هست به مالکیت ذاتی. اوغلا اعتبار ملکیت برای دیگری میکنن، نه قبل از اینکه من مال ذمه رو به کسی تملیک کنم. نمیگن چون هزار مالک هزارها میلیون تومن ذمی هستی در ذمه خودت، که اینجور میگه. اوغلا میگن شما که هنوز چیزی به ذمه تملیک به دیگری نکردی، میگن شما مالک اموال الا مالانه های اموالی در ذمه خودتون، نه میگن مالک ذمه خودتون هستید. درست، مالک خودتون هستید به این معنا که شما خودتید، ذمه هم ذمه خود شماست، واجد خودت هستی، واجدش اونات خود. این واجدیت همون تکوینی است. نمیگن اینجا یک رابطه ملکیت یا مالیتی قرار داده بشه در اموال ذمه شما، پس آدم خیلی غنی هستی چون انقدر اموال در ذمه داری، اینا همه امواله و همش هم مملوک به ملکیت وضعیه فعلیه، آدم غنی. فقیر هم دیگه میشه غنی اون وقت، جور نیست. نه مالیت جعل میشه اونجا برای ذمه در ذمه، نه ملکیت، چون لغوه. به خلاف وقتی دیگری، برای دیگری بله ملکیت، چون دیگری غیر شماست. ملک این که اعتبار میکنن برای دیگری اعتبار میکنن. وقتی تملیک بکنی ذمه رو به دیگری، چیزی رو بخری به مالی در ذمه، اینجا درست میشه. اینجا میان ملکیت اعتباری، چون ذمه شما نسبت به دیگری مثل اموال خارجی است دیگه، مثل اموال زمینی، چون اینا دیگه شما نسبت به دیگری خارجی، نه خودشی دیگه، اون واجدیت نیست. میبایستی واجدیت اعتباری وضع بشه که همون ملکیته. ولی زیرا ملکیت در اموال ذمی نسبت به دیگری همیشه میاد، نسبت به خود انسان نیست، نه قبل و نه بعد. جایی که مال مال او بوده در ذمه من، طلبم داشته، بخواد حالا بخوام یه چیزی رو بهش بفروشم به اون مال، که اون مال دو مرتبه برگرده به خود من، نه در قبلش اعتبار ملکیت میکنن، نه در بعدش وقتی برگشت نمیگن پس من حالا مالک شدم. به ملکیت اعتباری 100 تومن در ذمه خودم رو نمیگن، اینجوری میگن سقط الذمه. این که میگن سقط الذمه چون لغو دیگه حالا اینجا این ذمه باشه، بعد از اینکه برگشت این به برگشت به خود آدم شد که خودش واجد این هست به وجدان اشرف و اعلایی، دیگه لغو اعتبارش. پس در اینجاها ملکیت نیستش، رابطه ملکیتی نیست، نه اینکه دخول ثمن در همون جهتی که مسمن در اونجا بوده نیست، نه این هست و سمن داخل شد در همون جایی که مسمن ملک من بود به ملکیت اعتباری، حالا سمن شد ملک من به ملکیت حقیقی، پس همون جایی همون نشست، تحت سلطنت و اختصاص خود من قرار گرفت، گرچه نوع این رابطه فرق کرد. اینها شواهدن بر این که ملکیت وضعی شرط نیست در مبادله، نه دلیلن بر اینکه مبادله شرط نیست و نشستن سمن در جای مسمن از نظر اون رابطه حقوقی شرط نیست. خرط شده در این استشهادات که این آقایون کردن بین این دو مطلب. اون درسته در باب بیع، ما اونجا گفتیم قبلا انسان چیزی رو که مالک نیست ولی حق اختصاص داره، تو رابطه های وضعی هم اینه میگیم، رابطه حقیقی که روشنه در رابطه وضعی هم میگیم، جایی که انسان یه چیزی رو مالک نیست ولی حق اختصاص داره، میتونه بفروشه و بیعه. اگر فروخت به دیگری بیعه، گرچه دیگری مالک نمیشه، خودش هم مالک نبوده، دیگری هم حق اختصاص پیدا میکنه. اینم مبادله در همون رابطه موجوده. حالا رابطه ماهیت حقیقیش وضعی باشه، تکوینی یا عقلی باشه، اگر وضعی بود ملکیت باشه، حقیقت باشه، اختصاص باشه، اینها دیگه دخیل در مفهوم بیع نیست. مفهوم به اینه که این دو چیز با هم مبادله بشن در اون رابطه‌ای که داشتن، هر وقت این شد این بیع. این شواهد برای این مسئله میشه که اگر بخوایم بحث کنیم آیا در بیع اخذ شده عنوان تملیک، ایجاد ملکیت و همچنین تملک، بستیم ملکی قبل باشه ملکی بعد باشه، ملکیت وضعی، میتونیم بگیم در اصلا ملکیت به معنا شرط نیست، بلکه اون معنای اوسع شرطه، اون اصل رابطه و اختصاص شرطه، چه بر اساس ملکیت وضعی باشه، چه بر اساس ملکیت حقیقی باشه، چه بر اساس اختصاص وضعی باشه، مثل موارد حق اختصاصی که عقلا اعتبار میکنن، تمام این موارد بیع متحقق بشه درش، چون مبادله درش اخذ نشده بیش از این که در جای همدیگه در اون رابطه‌ای که هست بشینن و اینجا هست محفوظه. این پس این شواهد به درد اون مسئله میخوره نه به درد این مسئله. این یک میایم سراغ اصل حل مسئله، اینو که نقض بود. حلی را که آقایون فرمودن گفتن برای این که اینجا ما میگیم اصلا حقیقت به قوامش به تملیک در لامجان و تملیک لامجان یک فیفی، این که در مقابل این مال که در کیسه دیگری رفت زمانی از کیسه او بیاد بیرون، چه در کیسه این بره چه نره، این دیگه دخیل نیست. خب ما عرضمون اینه که این خلاف حقیقت بیعه. چرا؟ چون بیع فرقی نمی کنه بین این که فرقی در بیع بین بایع و مشتری از این جهت نیست، همچنانی که در طرف مشتری می بایستی مبیع داخل در ملک مشتری بشه، مجرد خروجش از ملک بایع کافی نیست تا اینکه بیع بشه، بایستی داخل در ملک مشتری بشه. اون طرفش هم همینه، ثمنش هم بایستی داخل در ملک بایع بشه تا بشه بیع. این معناش اینه که حال مشتری بهتر از حال بایعه. مشتری تملک و دخول معوض در ملک شرطه، چون میگیم تملیک لامجان باید داخل در ملک کیسش بشه، ولو در مقابل اینکه چیزی از کیسش بیاد بیرون، حالا او بخواد بره تو کیسه بایع بخواد نره تو کیسه بایع. پس در طرف مشتری تملیک عقد شده، در طرف بایع تملیک عقد نشده، این که خلاف وجدانه. بایع و مشتری از نظر تملیک و تملک علا حد سیانه، همیشه باب مبادله اینه، باب مفاعله اینه، هر دو یه جوران از این نظر. اگر در اون طرف تملیک و دخول در کیس شرط در تحقق به تملک و دخول سمن، یا به عبارت خود تملیک سمن به صاحب مسمن هم شرط قهره، نمیشه اون اونجا شرط باشه اینجا شرط نباشه. یه منبه برای اینکه این خلاف وجدانه این مطلب. منبه دیگر این که اگر کسی بیاد بگه بابا من این مال به تو دادم در مقابل اینکه مال تو از کیست بره بیرون، حالا اینکه تلف بشه، این کسی نمیگه بیع یقینا، میگه من این مال رو به تو تملیک میکنم در مقابل اینکه اون مال رو خسارت کنی. خسارت کنی یعنی تلف بشه، یتلف علیک، خب خرج عن کیسه. آیا کسی میگه این بیع، اینو به تو میدم در مقابل اینکه بندازی تو دریا یا اون بسوزه؟ کسی میگه این بیع؟ مجرد خروج از کیس ولو به اینکه یخسر هو و یتلف علیه، حالا لیسه بیعن. تا در مقابل این تملیک یه چیزی هم گیره یک طرف دیگه ای نیاد، این قهرن تملیک نیست، بیع نیست. تا این حالت نشه، یعنی تا یک زمانی در این کار نباشه، به عبارت اخرى تملیک لامجان یعنی تملیک علی وجه زمان، او ضامن بدلشه، مفتی نیست، ضامنه. زمان هم مضمون له میخواد، تملیک لامجان یعنی تملیک علی وجه زمان، ضامن باشه طرف مقابل. زمان هم مضمون له میخواد، زمان نیست که تلف بشه، اگه تلف شد که زمان نیست. من یه چیزی رو به کسی تملیک کنم میگه او در مقابلش معادلش از کسی او بپره، ضامن هم نباشه بپره، این بیع نیست یقینا. بیع عبارت از چیزیست که در مقابل این تملیک او ضامن باشه یه چیزی رو پرداخت کنه، نه یه چیزی از کیسش بره بیرون تلف بشه برش، چیزی رو پرداخت کنه، یعنی ضامن باشه. خب ضامن که پرداخت کنه مضمون له میخواد، به کی پرداخت کنه؟ به کی مضمون لهش کیه؟ بدون شک وقتی زمان مضمون له بخواد، مضمون لهش غیر از همون کسی که دهنده مبیعه کسی دیگه نخواهد بود، پرداخت به اونی که مبیع را بهش داد. پس ادعای این که کافیست در حقیقت به این که تملیک بشه لامجان، و لامجان به اینه که یه چیزی از ملک او بیرون بره، حالا چه تو کیسه مالک داخل بشه یا تو کیسه شخص ثالثی، این خیلی روشنه که خلاف وجدان باب بیع. فرقی بین مشتری و بایع درش نیست، همچنان که از طرف بایع تملیک هست، از طرف مشتری هم تملیک هست در مقابل او تا بشه مبادله و مقابله. پس این در حقیقت به معنای اینه که مالک میشه مشتری لا علی وجه المجانیه، بل علی وجه زمان. زمان برای کی؟ برای کسی که این تملیک بهش کرده، نه برای شخص سومی که ربطی به این دوتا نداره. پس این که بگیم این دخیل نیست، نشستن سمن در جای مسمن یا ضامن شدن مشتری بدل را و عوض را برای بایع، این رو انکار کنیم از حقیقت بیع، این معناش اینه اون مبادله رو انکار کردیم، مقابله بین این دو مال رو انکار کردیم که بدون شک حقیقت بیع درش اخذ شده این مبادله. پس این جواب جواب تمامی نیست. این جواب دومی که داده شده از اصل اشکال. جواب سومی هم داده شده منسوب به محقق، نسبت داده شده به محقق قمی. گفتن محقق قمی فرموده است برای این که عیبی نداره اینجا، این بیع صحیحه، با اینکه بیعی را انشاء نکرده آقای فضولی. خیلی خوب، فضولی بیع را انشاء نکرده، ولی مالک که اجازه کرد بیع را انشاء میکنه، به خود اجازه، به اجازه مالک بیع انشاء میشه، چون مالک وقتی اجازه میکنه میخواد کار فضولی را به عنوان بیع امضا کنه، نه به عنوان هبه، هبه مجانی فضولی، به عنوان بیع میخواد امضا کنه. میگه پس بنابراین اجازه مالک در حکم بیعه یا بیعه، اجازه المالک در حقیقت اون که کار میکنه اون اجازه است، مالک اجازهش معناش اینه. یه دفعه مالک میاد میگه بابا، خودش میگه بیع تو، یه دفعه میگه که اون بیعی را که او انشاء کرد گرچه قصدش بیع نبوده، ظاهر کلماتش بیع تو بوده، من میگم آقا اونی که انشاء کرد او درست، قبول دارم او رو. اینم یه نوع انشاء بیع، انشاء به اجازه است، انشاء به الواسطه است. پس در حقیقت لازم نیست که آقای بایع فضولی قصد بیع رو بکنه، قصد بیع هم نکرده باشه، لفظ بیع تو رو که گفته مثلا، این کافیه. از اینکه بعد مجیز وقتی بگه عجزت بعتوی آقای مالک آقای فضولی را، این خود این اجازه بشه بیع. و عرفاً گفته میشه که باع المالک، آقای مالک باع ماله، باع بالاجازه، باع بالواسطه، چون حالا واقعاً قصد خود مالک بیع، مالک قصد داره واقعاً این به عنوان بیع واقع شده باشه و راضی هم هست، انشاء هم کرده، خود اجازه هم مبرزش باشه، به اجازه ابراز کرده این حقیقت رو. ولا نحتاج در به الا قصد این معنا و ابراز قصدش رو که جدا داره مالک، مالک قصد بیع داره، نه قصد هبه، برای او، برای خودش میخواد این بیع، ابرازش هم به اجازه کرده. ابراز یه وقتا به خود انشاء بیع تو میشه، این دفعه به عجز تو بیعی را که او انجام داده گرچه او قاصد بیع نبوده متحقق میشه. اینم یه جواب. این جواب هم درست نیست، به جهت اینکه در این جواب اگر مقصود محقق قمی اینه که اجازه خودش بیعه، دیگه بیع دیگری نمیخوایی، خود اجازه هم بیع رو درست میکنه، بیع انشائی رو درست میکنه و هم تنفیذش میکنه و هم تصحیح صحت بار میکنه، خب این بحثی است که بعدن میاد، قبلا هم اشاره کردیم که اجازه بیع نیست، انشاء بیع نیست، انشاء تنفیذ بیعی است که قد انشأه الآخر، ولذا احکام بیع بر اجازه بار نیست، شرایطی که در بیع هست، قبول میخواد فلان بیع، انشاء بیع قبول مشتری میخواد، نمیدونم مسائل دیگه میخواد، خیلی از شروط هست که اینا در باب اجازه به هیچ وجهی لازم نیست. اجازه رو گفتن اینکه حقیقت بیع انشائی است، این خیلی روشنه که بعدا هم خواهد آمد مفصل که الاجازه تو تنفیذ للبیع لا ایجاد للبیع الانشائی، ليس ایجادا للبیع الانشائی. و اگر مقصود اینه که اون آقای بایع فضولی گرچه قصد بیع نکرده ولی لفظ بیع رو که انشاء کرد آورده استعمال کرده گفته بیع تو، همین کافیه که آقای مجیز بگه اون لفظی را که او گفته معناش رو من اجازه کردم، فیکونو مثلا ایجادا للبیع من المالک. اگه این باشه، این جوابش اینه که اجازه به لفظ نمیخوره، همیشه اجازه به اون معنای انشائی مسبب انشائی میخوره، لفظ که قابل انشاء و امضا و این حرفا نیست. و تا اونجا قصدی نکرده باشه اون آقای مالک فضولی، تا قصد انشاء بیع را نکرده باشه و اون معنا را انشاء نکرده باشه، ما یک مسببی که بشه اجازه بهش بخوره نداریم. لفظ هم که اجازه به لفظ معنی نداره، عجز تو لفظ، لفظ قابل اجازه نیست، عجز تو اون معنای انشائی را که انشاء کرد. فرض بر اینه که آقای بایع معنای انشائی بیع را انشاء نکرد، آنجا که انشاء کرد یک هبه فضولی بود و یک تملک مجانی بود و این لیس انشاء للبیع. پس تا قصدی در کار نباشه از طرف بایع فضولی قصد بیع نباشه و انشاء هم نکنه اون بیع را به همون معنایی که قوام بیعه مجرد تلفظی که انشائی باش نبوده و در بر نداشته، انشاء بیعی را در بر نداشته، لفظ به تنهایی کافی نیست که این اجازه بتونه اجازه بیع باشه و اجازه انشاء بیع باشه. انشاء بیعی در کار نیست و در بیع اجازه ما همیشه یک انشاء، یه عقد انشائی میخواییم تام، از نظر عقد انشائی بودنش تام و تمام، انشاء تمامه، فقط صحیحی نیست شرعا، اثر بار نیست برش. اجازه میاد این عقد انشائی را اجازه که کرد، راضی که شد، او میشه عقد انشائی مالک، مسبب انشائی مالک. پس تا ما یه مسبب انشائی مشخصی نداشته باشیم، یعنی بیعی که مسبب انشائی باشه و انشاء شده نداشته باشیم، مجرد تلفظ به بیع کافی نیست که این اجازه بتونه اجازه بیع بشه و آثار و بیعی را تنفیذ کنه، چون بیعی نبوده تنفیذ. لفظ بیع هم که بیع نیست. بنابراین این جواب سوم هم قابل قبول نیست. جواب چهارم اینجا هست، اونم مثل جواب سوم واضح دفعش، و اون این که گفتن بر این که در اینجا آقای مجیز که این آقای مالک فضولی باع لنفسه. خیلی خوب، آقای مالک بیا تو امضا کن، اجازه کنه جنس و طبیعی بیع را، نه بیع لنفسه را. فضولی باع به خصوصیت این که لنفسه، اینجا آقای مالک بیاد جنس و طبیعی بیع را بگه تو دو کار کردی، یکی بیع کردی، یکی برای خودت کردی، من این جنسش را امضا میکنم، نوعش را، کلیش را که اصل بیع امضا میکنم، کونه لنفسه را این خصوصیتش را امضا نمیکنم. فیقع لی، این هم یه جواب که در کلمات آمده. این جواب در حقیقت به درد دفع این اشکال اصلا نمیخوره، اینجا ایراد این جواب غلطه، این به درد مقام ثانی میخوره. یعنی در این مقام اول اشکال این بود که اصلا آقای بایع فضولی چون لنفسه را قصد کرده، مبادله و بیعی را انشاء نکرده، نه نوعش را نه شخصش را. آنچه که کرده یک هبه فضولی است و یک تملک مجانی که هیچ کدومش بیع نیست، نه اینکه طبیعی بیع را انشاء کرده در ضمن یک حصه و خصوصیت خاصی که مال خودش باشه و مالک میخواد این را برای خودش قرار بده، به حصه دیگری را متحقق کنه. اگر این بیع بود ولی یه حصه دیگری بود که این بحث مقام ثانی است که بگیم چطور میشه برای مالک یقع، با اینکه اون انشاء کرده بود که برای خودش یقع، اونجا میتونیم این جواب را بدیم، بگیم کافی است اینکه جنسی را که ایجاد شده، اصل مبادله ای را که در ضمن اون حصه ایجاد شده، او را امضا کنه، فیقع له فتقع الحصه الاخرى. این اون در اون مقام به درد میخوره، ولی اشکال اینجا که این نبود، اشکال این بود که اصلا بیعی نیست، بیعی انشاء نشده. ما اون شی لیس بیعا، لا بیعا خاصا ولا طبیعی البیع، هیچ کدوم نیست، نه مبادله، نه طبیعی مبادله انشاء شده، نه مبادله برای خودش انشاء شده. فرض بر اینه که این اصلا انشاء مبادله نبود، یک هبه مجانی بود در مقابل تملک مجانی. این دیگه به این جواب به دردش نمیخوره که اینجا جنس را امضا میکنه مالک، فیقع علی المالک، چون جنسی هم نیست، طبیعی مبادله هم در اینجا نیست. این جواب هم پس مربوطه به اینجا نیست. حتی اگر ما قبول کنیم در اون مقام ثانی که میتونه آقای مالک اون جنس را امضا کنه و خصوصیت را امضا نکنه و یقع الحصه الاخرى للمالک، پس بنابراین این جواب هم جاش اینجا نیست، گرچه در کلمات بعضی از محشین بر مکاسب آمده اینجا. فظهر بر این که صحیح همون جواب مرحوم شیخ با اون تکمیل و توجیه و تطویری که ما کردیم، اون این که در با اینجا درست حقیقت و قوام بیع به مبادله است در اون جهت اضافه، و ای به این است که یدخل السمن فی کیس من یخرج منه المثمن، ولی فی کیس من یخرج منه المثمن نه واقعا بلکه انشاء، یعنی همچنانی که خود مبادله درش بیش از انشائی بودن در تحقق بیع و عقد شرط نیست، در رابطه اون دوتا اضافه و رابطه هم لازم نیست این رابطه رابطه اند شارع باشه، رابطه ای باشه، ولو به حسب نظر خود منشی، به حسب نظر و ادعای منشی. اگر اینجا یه رابطه ای رو فرض کرد و گفت من اینجا یه رابطه حقوقی مالکیت دارم، تو هم که یه رابطه حقوقی مالکیت داری، این دوتا جای همدیگه بشینه، اینجا انشاء مبادله رو کرد. انشأ وقوع کل من الثمن والمثمن موقع الاخر، در رابطه انشائی که فرضش کرده بود، هذا بیعون انشائیو، در بیع انشائی اخذ نشده صحت، همچنانی که صحت از نظر تحقق مبادله و امضاء شرعی اخذ نشده در مفهومش، صحت و امضاء شرعی برای رابطه هم اخذ نشده در مفهومش، از اون نظرم باز انشاء کافی است، نه وجود رابطه عند الشارع لازمه و رابطه صحیح شرعی لازمه، رابطه ادعایی هم کافیه یا رابطه زعمی و خیالی. پس این و عرض کردیم بهترین شاهده برای اینه که در جاهل مرکب چی میگید؟ کسی که خیال میکنه این مال خودشه واقعا و میگه بعت کرد، اینجا بایستی بگیم که بعد واقعا این مال دیگری است، باید بگیم آقا انشاء بیع نکرده، پس چی انشاء کرده؟ کدوم عرف و عقلایی قبول میکنه که اینجا بگیم آقا انشاء بیع نکرده؟ انشاء بیع که یقینا کرده، این بیعش باطله، چه مال خودش نیست، نه اینکه انشاء بیع نکرده، پس چی این اصلا انشاءی نکرده، این که باطل، یقینا انشاء کرده، قصد انشاء کرده، لفظ انشاء استعمال کرده، جمله انشاء استعمال، خب اینی که انشاء کرده بیع نیست، هبه انشاء کرده، اوجد الهبه، این آقا اصلا تو ذهنش خطور نکرده هبه، لم ينشئ شيئا که واضح البطلان، انشاء الهبه المجانيه، اینا واضح البطلان، هیچ کسی نمیگه آقا هبه انشاء هبه کرده، کی قصد هبه کرده، کی قصد تملیک مجانی کرده تا اینکه بشه هبه. یک معامله یه مبادله یه چیز سومی، معامله‌ای که نه بیع است و نه هبه است و چیز دیگه انشاء کرده، اینا همه فروض واضح البطلانه که در اینجا این آقای چیز انشاء بیع کرده و این شاهد بر همون نکته است که در باب انشاء مبادله آنچه که لازمه اینه که این دوتا جای هم را بگیرن انشاءن، یعنی به حسب نظر منشی و به حسب مسبب شخصیش، در مسبب شخصیش عقد شده باشه که این جای اون نشسته اون جای این نشسته، ولو به این که این رابطه حقوقی را فرض کنه به عنوان رابطه‌ای که خودش به انشاء خودش فرضش میکنه، میگه این جای این نشست، شد بیع انشائی، لیس البیع الانشائی اکثر از این مقدار و لیست المبادله المأخوذه فی حقیقت البیع بیش از این مقدار، که اینا جای همدیگه بشینن در اون رابطه ای که این آقا فرض میکنه، حالا این رابطه مطابق امضای شارع هم باشه اون رابطه مثل خود مبادله که میشه صحیح شرعی، نباشه میشه باطل شرعی، ولی بیع هست، نه اینکه لیس بیع، بیع انشائی تحقق انشاء بیع هست، پس صحیحه از این عجیبه به همون جواب اوله با اون بیانی که گذشت، اون عجیبه دیگر هیچ کدومشون به درد حل این مشکل نمیخورد.